بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ علمی اصول استاد حسینی نسب، یک شنبه 26 مرداد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز کلیاتی که راجب آخوند بود و عرض کردم، حتی خود بیشتر اینجا نوشتم، خودتون خواستید ببینید. اما بیایم سراغ اصول آخوند، چون ما تاریخ اصول داریم میگیم، اصل حرفونم رو اصوله. یک نکته که در آخوند خیلی مهمه نظریه پردازشه. نظریه پردازی های آخوند، نظرات جدید آخوند بسیار زیاد. اگه یادتون باشه قبلنم توی درس شیخ انصاری اونجا بهتون گفتم که اینها هم بیان قوی داشتن که شاگردهای ضعیف‌تر به خاطر اون بیانشون که مسئله رو میفهمیدن و جمع‌بندی آخر هم میفهمیدن. حالا این وسط مسئله شاید نمیفهمیدن، ولی طرح مسئله رو میفهمیدن، جواب آخر هم میفهمیدن، جذب اینها میشدن و هم نظریات و حرفای جدید داشتن که اون شاگردهای قوی تر که خودشون اونا رو بلد بودن یا با استفاده با مطالعه کتب به اونها میرسیدن، این نظریات جدید رو بگید یاد میگرفتن و لذا برای هر دو گروه جذاب میشد. هر کی استفاده خودش از درس میبرد، این درس اصلی بود که به قول شما القایی بود، اگه 45 دقیقه گفته میشد یا هر کی 1/2 ساعت 20 دقیقه استفاده کرده بود. بعد از درس هم که دیگه حالا هر کی تو جلسات چیزایی که داشتن، که حالا تو آخوند هم دیگه خیلی تو آخوند صاحب جوار از همه بیشتری دارن، جلساتی که مثلا صبح که می اومدن تا ظهر، بعد از ظهر که می اومدن تا غروب، اینها جلسات اینطوری داشتن، گعده داشتن، معروفه که قلیون میکشیدن و بحث میکردن. حالا اون زمان خودش حالا خود قلیون میکشیدن و بحث میکردن،
از خوز جنوار داشتن دیگه.
نه قلیونش مونده حالا یه جور دیگه اش، ولی سیگار میکشه حالا، اما اون بحثش رفته، فقط اون بوده بحث میکنه. حالا 2 ساعتش درس بوده، بقیهش همینا بودن که میومدن همین بحثای حالا مثلا اون قوی تره میومده راجب اون نظر جدید اشکال میکرده، اون ضعیف تره میومده راجب فهم سوال میکرده الاخر. عرض شود که یکی اینا نظریات جدیده که الان خواهم چند تاشو به عنوان نمونه بگم. بعد شاگردای قوی که داشته این نظرات رو ترویج کردن و شما تو کل مدارس بعدی رو میبینید، حالا چه موافق بودن چه مخالف بودن، ولی تبدیل شدن. چند تاشو من نام میبرم دیگه که حالا گفته شده باشه. 1، در بحث واجب مشروط شیخ انصاری اومد گفت شرط باید قید ماده باشه، کفایه هم خوندید. بعدم میرزای شیرازی هم همینو میگه. آخوند دوباره این بحث که شرط قید هیئت بشه و ظهور ادله حفظ بشه رو احیا کرد که بعد از آخوند هم همین کاملا جا افتاد. تو مدارس بعدی هم همینه که ظهور رو حفظ میکنن. این یه نمونه. ممکن شما بگید چه جدیدیه؟ بله الان جدیده، چون دیگه خواهی جا افتاده و پذیرفته شده، تو زمان خودش جدیده. یعنی دو نسله که دیگه همه میگفتن شرط باید قید ماده بشه، نسل شیخ و نسل میرزا. بعد این اومده دوباره اون نظریه رو که 2 نسل کنار رفته مطرح کرده با یه بیان جدیدی و جا انداخته. این یکی. دوم، شیخ انصاری در عام بعد از تخصیص غالب مجازیت میشه و دیدگاه مشهور قبل از خودش رو که غالب حقیقت بودن، که یادتون باشه از علامه اینا هم میگفتم، این رو حتی سید مرتضی هم یه اشاره‌ای داره بید، این رو رد میکنه و پذیرفته میشه. میرزای شیرازی هم همینطوره، ولی آخوند مجدداً این که عام بعد از تخصیص همچنان حقیقتا رو مطرح میکنه. بعد دیگه اون تبیین مراد استعمال جدی هم که ناینا بیارن دیگه جا میفته. چی دارم میگم؟ نظریات ابتکاری شیخ آخوند خراسانی در زمان خودش که لااقل 2 نسل این نظریه اصلی اصلا کلن نبود، یا 2 نسل بود که فراموش شده بود لااقل، و بعد آخوند هم اینها مقبول افتاد. این هم دوتا روشنه که اینا، چون کفای خودی نظرات رو میشناسید. سومی، حالا اگه جایی نمیشه بگید توضیح هست، سومی مسئله بحث قطع موضوعی طریقی است. بحث قطع طریقی، قطع موضوعی، خب بحث قدیمی از قبل بوده، اما تقسیمات قطع موضوعی به موضوعی طریقی و موضوعی بسی و تمام الموضوع و جزء الموضوع رو تو کتابای قدیمی من ندیدم. البته از عبارات کاشف الغطا تو فقه این به دست میاد، من عباراتی پیدا کردم که مثلا این تو ذهنش بوده، ولی خب تبیین اصولی نداره. حالا صافنی بابا تو قبلی ها رو بخونی بینی همون هم دید. بعد من این که میگم مثلا فلانی گفته، نه این که بگم مثلا 4 سال قشنگ توضیح داده، ولی آدم میبینه داره این کارو انجام میده، حتی اصطلاحش هم میگه آره کاشف الغطا. بعد شیخ انصاری اومد اینو باز کرد، اونم عنوان بهش نداد. اونجایی که میاد اول رسال میگه قد حجت، حجت اصولی با حجت لغوی فرق میکنه، بعد اونجا در بیان فرق اینها میاد قطع موضوعی و قطع طریقی و موضوعی طریقی و موضوعی وصفی رو میگه، یه قشن معلومه داره اینو میگه، دو سه صفحه هم میگه، بعد یه زن هم همینه. خب میرزا هم همینه، آخود این تقسیم رو که میاره تو یه قسمتی مخالفت جدی میکنه با شیخ، و اون تو بحث جایگزینی قطع موضوعی طریقیه، که اگه یادتون باشه شیخ انصاری امارات و اصول محرزه را هم جای قطع طریقی قائل میشه هم جای موضوعی طریقی، یادتونه؟ و تو موضوع وصفی این کار میکنه. مرحوم آخون جایگزینی امارات به جای قطع موضوعی طریقی رو برای تو بعض اصول رو انکار میکنه، یادتونه؟ و این میشه یکی از بحث‌های مهم بعد از آخون، که حالا الان هم که ما اصلا توضیح میدیم دیگه خیلی مفصل‌تر میشه از اونی که، یعنی موافق مخالف شیخ آخون و بیشتری هم موافق آخون. این هم سه تا درست شد؟ تو درس‌های قبلی جرات نمی‌کردم اینجوری بگم چون متن رو نداشتی، حتی رسالو می‌خواستم بگم اون تا دیگه الان نشد. این یکی رو میتونم قشنگ بگم. چهارم، یکی از بحث‌هایی که آخون مطرح می‌کنه و این حالا نمیشم 100% دیگه شیخ هم میگفته، بحث ماهیت علم اجمالی به لحاظ جریان و اصوله. شیخ انصاری دو جور حرف داره، یکی اوائل براعته که اونجا کل شهر لکه حلال حتی طرف انده و حرامون به عینه فتده او هست، اونجا میاد میگه که به عینه باید تأکیدی باشه، قایت باید مطلق المعرفه باشه. معنا و مفهوم این حرف اینه که اصلا اصول مال شبهات بدویان، یعنی هم علم اجمالی هم علم تفصیلی از مقتضای اصول خارجن، درسته؟ این یه بیان که اینو اصطلاحا بهش میگن علیت تامه علم اجمالی نسبت به وجوب مواد قطعیه و حرمت مواد قطعیه. طبق این دیدگاه هر جا میخوان اصول جاری بشن اون علم اجمالی باید منحل شده باشه، یا انحلال حقیقی یا انحلال حکمی. منحل نشده باشه اصلا اصول مقتضی جریان ندارن، چون اقتضاش مال شبهات بدویه است، درسته؟ یه بیان اینه. یه بیان دیگه هم تو همون رسائل داره، مدد و تنبیهاته، که ظاهر عبارت اینه که کأنه اصول ولو منجر به مخالفت قطعی اگه بشن جایز نیستش، ولی در موافقت قطعی علت تامه نیستن بلکه مقتضی هست. یعنی چه؟ یعنی اصول قابلیت جریان دارن لعولل مانه، اگه الان جاری نمیشن چون اجراش در جمعی اطراف مخالفت عملیه قطعی است، در بعض اطراف ترجیح بلا مرجح لا علت تعین و لا علت تعین هم خلاف مقتضای اخبار، لذا جاری نمیشن. به همین جد اگر در جای بعض اطراف از محل ابتلا خارج بشن، اضطراب پید بیاد، فلان پید بیاد، که از حال ترجیح بلا مرجح بگید خارج بشن، اصول جاری شن. این هم یه بیانه. بعد از شیخ همین دوتا دیدگاهه که مطرحه. آخوند خراسانی میاد و دیدگاه سومی رو مطرح میکنه و اون اقتضا مطلقه است. یعنی البته علم اجمالی اول موارد دو بخش میکنه، اونایی که فعلیت به جمعی الجهاد دارن، یعنی شارع به هیچ وجه راضی نیست که از بحث و زجرش دست بکشه، مثل حفظ دین، حفظ نظام، حفظ نفوس مؤمنین، اینا آبروی مؤمن، اینا فعلیت به جمعی الجهاد دارن، لذا اگه اینا شک کم کنی نمیتونی براحت جاری کنه، مثلا اینا جای اصول نیستن. اگه هم شک بود باید احتیاط کنی که واقع برسه. مثلا شما احتمال میده تو این ساختمون میخوام بمب بزنن، نفوس مؤمنین در خطره، شما اینجا نمیتونی بگی شبهه موضوعی از فصل لازم نیست براحت جاری نکنه، چون نفوس مؤمنین از مواردی است که فعلیت من جمیع جهاد داره، یعنی شعار لا یرضا به ترک هیچ وقت. اینجا شک هم بکنی احتیاطه، براحت جا نداره. یه تعدادی موارد اینطوری میکنه آخون، بجز این در اکثر موارد دیگه قائل به اقتضا مطلقا میشه. اقتضا مطلقا میشه یعنی اصول چه لحاظ موافقت چه لحاظ مخالفت قابلیت جریان دارن و مانع فقط جلوشون رو میگیره، حالا اگر اون مانع به هر دلیل مرتفع بشه، ما مثلا دلیل اثباتی پیدا بکنیم، به همون اندازه دلیل اثباتی اجازه میدیم، حتی اگر مخالفت عملیه قطعیه بشه. که خب این هم یه بحث بسیار مهمی، این هم از ابتکارات آخونده و اینا که دارم نام میبرم، اینا بعدا مدرسه ساز میشه ها. این اون مدارس پنجگانه که ما میگیم، یا میگیم فلانی تو این مدرسه است، فلانی تو این مدرسه است، به این بحث ها نگاه میکنیم. چون یه بحث هایی که یه جا که نیست، خیلی جا. مثلا شما به جایگزینی قطع موضوع طریقی مبنا میذاری، حالا تو فقه ما یکی دوتا قطع موضوع طریقی نداریم، کلی جا عوض میشه. یا همینجا اصول علم اجمالی مبنا که میذاری، کلی جا عوض میشه. اینا اون اصولی است که بعدا مدارس پنجگانه بر اساس اتخاذ مبنایی که راجع به اینا میکنن شکل میگیرن. اینا چند تا شد؟ 4 تا. بله. نه، در علم اجمالی تفصیلی که نزاع نیست، که میگن علت تابعه، در علم اجمالی نزاع که میشه این نظر میده. روشنه این؟ اینا رو قشنگ یاد بگیدم، بعد من تو مدرسه پنجگانه برمیگم میگم این مدرسه فلان، اون مدرسه فلان، نگید که چطور شد. نه، بر اساس دیدگاهی که راجع به اینا دارن اونا مشونه، چون مبانی اصلیه. خود شما هم راجع به اینا باید اتخاذ مبنا کنید و بر اساس مبنایی که اتخاذ خواهید کرد طبیعتا حالا میشه بگید تو کدوم مدرسه قرار میگیرید، یا اصلا ممکنه این مدرسه جدید بشه، اونم ممکنه.
مثلا این شیخ اصلا
یکی در رسائل اول براعت زیل همون کلو شهر لکه حلالت تا طرفت نه و حرام بین فتح ده هم حتی چند جا دیگه هم داره تکرار میکنه، ولی اونجا قشنگ دیگه میگه که این بینه رو باید تأکید کرد، حتی میپذیره اگه ظهورش هم در احتراز باشه باز باید حمله بر تأکید کرد. که این نتیجهش این میشه که اون قاید میشه مطلق علم، چه اجمالی چه تفصیلی، صدرش که خود اصول باشه میشه شبهات بدویه، به این میگن علیت تام. اون یکی توی بحث تنبیهات علم اجمالی که میرسه خروج بعض اطراف از محل ابتلا یا استرار بعض اطراف، اونجا عبارات ظهورش در اینه که ما اگه از اول جای نمی کردیم، چون در هر دو مخاط عملی قطعیه بود، در یکی ترجیح بلا مرجح بود، لابه اینه هم خدمت شما عرض مخالفت اخبار بود، یکی اونجاست، ولی الان وقتی از خارج میشه اشکال، یکی هم در نقد قول میرزای قومی، وقتی قول میرزای قومی رو نقل میکنه که میگفته در بعض اطراف اصل جاری میشه، بعد در نقد اونجا هم تصریح میکنه که شما بعض اطراف اگه میخواد جاری کنید به عینه جاری کنید، ترجیح بلا مرجعه لا به عینه جاری کنید، مخالفت با اخبار میشه. بعد روایت زرعیس و چند تا روایت دیگه رو حالا سم و اینا رو میاره که این مخالف اخبار میشه. معلوم شد؟ آره. خب این هم چند تا؟ 4 تا. نکته پنجم بحث استصحاب. شیخ انصاری میاد استصحاب رو در شک در رافع حجت میدونه و در نتیجه مسلک محقق هندی رو جا میده و این تبدیل میشه مسلک رایج، ولی آخوند همچین با در میفته با شیخ که دیگه بعد از آخوند هیچ کی حرف شیخ رو نزده تو این مدارس بعدی، و البته همه حرف آخوند رو نزدن. مثلا بعد میگیم مرزهای خودا غالبا تفصیل بین شبه حکمیه و موضوعیه شدن، یا های شبه اینا همینطور، ولی دیگه حرف شیخ ها کسی نمیزن، یه شک در رافعه که قول محقق هندی بود. و این هم باز یکی از نکاتیه که شیخ تحصیل بزن آخود مطلقایی میشه، مدارس بعد آخود یا مطلقایی میشن مثل خود آخود، یا تفصیل بین حکمیه و موضوعیه میشن مثل مدرسه های خویی و اینا، یا هم های شبه اینا که بعدا میگم دارم. این دوتا میشم دیگه اون قول کسی نمیده، و اینم باز از نقاط تأثیرگذار مرحوم آخوند در اصوله. این خیلی نقدای قدری میکنه توی کتاباش. چی؟ آره، هم در ماده هم در هیئت. ششمین مسئله، شیخ انصاری در ماهیت احکام وضعیه بحث انتزاعی بودن احکام وضعیه رو مطرح کرد و جعل رو محدود به احکام تکلیفیه دونست. مرحوم آخوند در کفایه میاد و در همون بحث استصحابش هم یادتون باشه میاد سه قسمت میکنه، آره سه قسمت میکنه و حرف شیخ انصاری رو رد میکنه. بعد از آخوند دیگه هیچ کی حرف شیخ رو میزنه، در که شما قبل از آخوند که نگاه میکنید چه شیخ چه نسل شاگردا اکثریت همون رو دارن میگن، که احکام وضعی جعل نداره، انتزاعی هیچ کدوم نمیزنه. حتی همه هم حرف آخوند رو نمیزنن، حالا تو بعد میگم، ولی باز یه سری حرف آخوند رو میزنن، یه سری اقوال دیگه، ولی دیگه اون قول شیخ خارج میشه. ببینید این که شما ببینید خیلی آدم ها میان معلم میشن، مدرس میشن، کتاب بنویسن، شاید تیپ علمایی هم پیدا بکنن، اصلا مرجع میشن، ولی بعد که فوت میکنن تموم میشن، ببینید دیگه نیستن، یا مثلا یه ذکر خیلی ازشون میشه. اما این که شما یه نظری بدی که با اون نظر جریان علم و اصول تغییر بدی، مثلا دیگه مثلا 200 سال 100 سال مثلا یه کلام میگیم متأسفانه 150 سال فاصله، 150 سال 200 سال نسل های مختلفی میان و رأی شما تأثیر گذار میشه، اینا اونایی هستن که اون جریان اصلی علم رو بگید تشکیل میدن. حالا چی میشه که این اتفاق میفته؟ خب تقریبا قوت علمی هست، برکتی هست که در کار اینا قرار داده میشه توسط خداوند، و اینا همه نیستن اینطور، ولی به هر حال اینا رو دارم میگم. ببینید آخوند چیزایی که بوده، لذا مثلا بعضی کتاب درس من خودم میگم کفایه باید عوض بشه. وای همه شاهده میده میگفتم ایشون هم عصبانی میشد، گفت چرا همچه حرفایی میزنید، کفایه باید عوض بشه. مکاسب که 100% باید عوض بشه، اصلا اون دیگه هیچ، یعنی مکاسب حتما بیشتر باید عوض بشه تا کفایه و رسائل. آره کفایه باید دوتا بهتره، مکاسب حتما باید عوض بشه، رسائل باید عوض بشه، کفایه باید عوض بشه، ولی اینا عوض بشه از متن درسی خارج شد، هیچ وقت از تاریخ علم اصول خارج نمیشن. یعنی اگر کسی میگه من اصولیم نمیتواند هیچ وقت این دارو بکنه من واقعی کلمه، مگر اینکه آرا آخون رو بدونه، چون اینا جریان ساز میشن. الان هم همینه، الان مثلا قوانین کتاب درسی نیست، ولی اگر کسی بگه من اصولیم و قوانین مراجعه نکرده باشه، این هم اصول پفکیه، این اگه باشه برید تو بس ریشه هاشو نداره، چون اینا چیزایی هم که میان و بعد تأثیر گذار میشن توی نظریات بعدی، حالا برای آخون داشتم مثال میزنم، تأثیر گذار میشن، لذا اینها باید فهمیده. کسی که میخواد تو اون علم به جایی برسه باید با این منابع کار بکنه، ولی کتاب درسی نباشد حتی برای بعدی ها سخت هم میشه، مثلا ما قوانین پوست اون کنده شد تا خوندیم، حالا خیلی بهمون سخت گذشت، درس نداده بودن. حالا آقا میگه آقای بهجت گفته که قوانین میشه کتاب درسی، آقای بهجت باید حالا استاداشو پیدا بکنه که بیاد درس بدن، یعنی بالاخره خودش بره درس بده، خودش که نمیتونه بره، نیروشو پیدا کنه، چون واقعا مش بعضی جاهاش از کفایه سختن، از کفایه واقعا سختن، ولی چاره ای نیست، باید بخونید. حالا مثلا همین از ذریعه رو شما الان راحت تر بود، تعظیم مثلا خوندید، قوانین هم باید بخونید اگه میخواید اون سیر رو بفهمید، فصول رو باید بخونید، تا معالم رو باید بخونید، مراجعه حالا میگم از تا آخر درس میگیرید، کفایه هم از همین کتاب خواهد بود، خواهد بود. اینم از این. هفتمین کاری که باز آخوند من شماره زدم میزنه و تأثیر گذار میشه، بحث تقسیم اولیه مکلف. شیخ یه تقسیم سگانه داره، تقسیم تمهیدی داره، قطع، زن، شک. این خودش ابتکار شیخه، تو درس شیخ هم گفتم کتابای قبلی تقسیم بندیش اصلا اینجوری نیست، شما خودتون دیدید دیگه، توی همین کتابای علامه رو دیدید، سید مرتضی رو دیدید، حالا میخواستم صاحب معالم و قوانین هم ببینید که دیگه نشد. اینا دو بخش دارن، خیلی از این بحث هم دارن، ولی اصلا نوع بحث رو توی نیست که وقتی مباحث الفاظ تموم بشه بعد بیا میگن قط، زن، شک، حالا مقصد قط، مقصد زن، مقصد شک، اصول عملیه تو شک، بعد هم تعادل تراجی، حالا مثلا اشتاده این مدل قط و زن و شکی خودش ابتکار شیخ بود. آخوند اومد چیکار کرد؟ آخوند اصل تقسیم رو قبول کرد، ولی به جای تقسیم تسلیسی تقسیم ثنایی پیشنهاد کرد، در کفایه هم داره که گفت بیایید به جای اینکه بگیم قطع و زن و شک، به جای اینکه متعلق رو حکم واقعی قرار بدیم، اهم از حکم واقعی و حکم ظاهری قرار بدیم، بعد بگیم مکلف یا قاطع است یا قاطع نیست، بعد اگر قاطع بود دیگه همه امارات هم میشه قاطع، قطع حکم ظاهری دیگه، اصول عملیه شرعی هم میره تو قاطع، فقط میمونه انسداد حکومتی و اصول عملیه عقلیه، فقط این دوتا میمونه، چون این دوتا دیگه توشون جعل نیست دیگه، انسداد کشفی هم میره تو همون قطع، باید اینکه کشف میکنی از اون که واقعی دوباره جعل شرعی میشه، فقط انسداد حکومتی میمونه با اصول عملیه عقلیه. بعد گفت اگر قطع پیدا نمی کنی یا زن انسدادی داری یا نداری، اگه داشتی که انسداد حکومتیه، نداشتیم اصول عملیه عقلیه. نه نه من نباید کلمه جعل رو میگفتم، درسته جعل حکم رو تعمیم میده به اهم از حکم واقعی و حکم ظاهری. در امارات هم درسته تو حکم واقعی زن داری، ولی نسبت به حکم ظاهری قطع داری، لذا همه اینا میفته توی قطع. دقت کردید؟ قطع فقط اینه میشه قطع به حکم واقعی، امارات هم میاد تو قطع، اصول عملیه شرعیه هم میاد توی قطع، انصاد کشفی هم میاد تو قطع، چون در همین ها قطع به حکم ظاهری. فقط انصاد حکومتی که توش حکم ظاهری هم نیست، و چون انصاد حکومتی تبعض در احتیاط به اصل مراتب احتمال، که چون احتیاط تام مستلزم اسرو بگید حرجه، میاد احتیاط میکنه به اصل مراتب احتمال، میگه حالا که همه رو نمیتونی احتیاط کنی ولی همه رو ترک نکن، اون احتمالایی که ظنیه در نظر بگیر، شکی و وهمی کنار بذار. اینو فکر کنم تو قوانینم گفتم به تو، درسته؟ چون قوانینم اینو گفتم، مال قوانینه. بعد اونجا این میشه و اینجا شما دیگه حکم ظاهری نداره. یکی هم اصول عملیه عقلیه است که آخوندی ها معتقدن در اینجا حکم ظاهری وجود نداره. این دوتا فقط براش میده. این هم از مباحث تاثیرگذار تو مدارس بعدیه که یه سری ها طرفدار آخوند شده طرفدار شده. ولی جالب قضیه اینه که توی دستبندی ادامه کتاب دوباره رو همون قطع و ظن و شک بحث کردن، هم آخوند هم مدارس بعدی که تقسیم ثنای آخوند رو پذیرفتن بعد رو اون بحث کردن. اینم نکته جالبه. خب اینم نکته هفتم. هشتمین نکته که خیلی خیلی مهمه و واقعا هم جای کار داره، نوع تعامل با عقل. نوع تعامل با عقل. ببینید ما ادلمون چند تاست، منابع ما چند تاست؟ سه تاست. حالا درست ابن حدیث گفت چهار تا، بعدم هی گفتن چهار تا چهار تا معروف شد، ولی حرف غلطه، چون اجماع برای ما منبع اصلی نیست، اجماع توش یه منبع فرعی. همون هم که گفتن چهار تا خودشون هم گفتن اجماع فرعی ها، نه که الان فکر کنید اونا فکر میکردن اجماع اصلیه، یا حتی بعضی ها پنج تا میگفتن. وحید بهبهانی میگه پنج تا، کتاب، سنت، چی؟ عقل، استثناء محقق حلی میگیدن، وحید بهبهانی است، کتاب، سنت، اجماع، عقل، سیره. اینو بعدن دلم سوخت بود که وحید بهبهانی گفتن یاد عرف فکر بعدن فکر چرا نگاه الان بهتون میگه مثلا میگه پنج تا، کتاب، سنت، اجماع، عقل، سیره. سیره میذاره منبع پنجم. اینا به خاطر معانیش تو سیره است، سیره توی وحید بهبهانی خیلی گسترده است، مثلا شیخ اوغلا سیره اوغلا، سیره اوغلا خیلی گسترده است تو مبنای وحید بهبهانی، شیخ بهایی، اینا سیره اوغلا خیلی گسترده میشه و جدی میشه. حالا کی؟ ما میگیم سه تا است، کتاب، سنت، عقل. آها ما میگیم دو جور، یعنی حالا ما نه که من اون نظری که من فکر کنم درسته که قبل از ما هم قائل نشه، ما میگیم سیره و اوغلا دو بخش میشه، یه سری ها ریشه در حکم عقل عملی قطعی داره که اونم ریشه در عقل نظری داره که از روی ضرورت بالقیاس استفاده میشه، این میره ذیل عقل قرار میگیره. یه بخش دیگه هم که به این برده میگرده برمیگرده به تقریر معصوم و میره ذیل سنت قرار میگیره. پس عملا دلی نداره ما سیره رو به عنوان منبع جدا بیاریم، این حتی رو مختار خودم
ولی کم شش
به چی برمیگرده نظریه؟ خودم نظریه اینو که من گفتم اینه که حالا بذار اینو بگم تا اونو بگم، الان حرف تو حرف میاد، میخوام اصول خود میخوام آخوند رو بگم. یکی از نکات مهمی که خیلی موثره و در تعیین مدارس بعدی مهمه، نوع برخورد با عقل و سیره اوغلا است. شما به لحاظ تاریخی چند برخورد، چند تا مسئله دارید. خب اینا مهمه. یک، حسن و قبح عقل. در هر کی میخواد راجع به عقل نظرش رو مشخص کنه سه تا چیز باید معلوم کنه، یعنی سه تا چیز شما تو هر کسی نگاه کنید بعد میتونید بگید که آقا این دیدگاهش راجع به عقل چی میشه، فقهش هم چی باید بشه. یکی حسن و قبح عقل. هیچ شیعه ای نمیتونه حسن و قبح عقل رو انکار کنه، چون طبق حرف سید مرتضی از ضروریات شیعه است، مثلا اجتهاد پذیر نیست. اگه هم کسی میخواد بحث کنه میشه بحث کلامی، این چوش. اما اینکه حسن و قبح عقل تعریفش چجوریه، تفسیرش چجوریه، اونی که مسلمه بین شیعه است چقدره، خود این اختلافه. خب خود این مثلا اگه بخوام دقیق تر بگم، هستی شناسیش همه قبول دارن که الفعل و یکون و حسنن فامر به الشارع. الفعل یکون و قبیحا فنها عنه الشارع. پس اول مصالح و مفاسد تکوینا وجود داشتن، تکوینا، بعد بر پایه این تکوین تشریع اتفاق افتاده، اعتبار انجام شده. یعنی چون مصلحت غالبه بوده انشاء عام شده، چون مفسده غالبه بوده انشاء مثلا حرمت شده یا کراهت شده. اینا که خودتون هم بلدید که آخون بهش میگه اقتضا، درسته؟ اینا همه قبول دارن. ولی وقتی میاد تو حوزه معرفت شناسی حسن و خوب، این هستی شناختی، یعنی که الان ما چقدر میتوانیم به اون مصالح و مفاسد بگید برسیم، اینجا سه دیدگاه درست میشه. یه دیدگاه اینا مدرسه ساز میشه بعد آخر. یه دیدگاه معتقده که ما به اون مناطات اصلا دسترسی نداریم، نه در تأسیسیات نه در امضاییات هیچ کدوم. که این دیدگاه رو شیخ انصاری هم داره در تنبیه دوم رسال، بعد که حرف اخوان رو رد میکنه از همون قد، بعد میگه الان درسته ما حرف اخوان رو میزنیم نمیزنیم، ولی حرف مقابلش هم نمیزنیم و ما عقل در حوزه مناطات راه نمیدیم و روایت عبان رو میاره با یادتونه. این یه دیدگاه که خلاصه معتقده که ما به مناطات دسترسی نداریم، به واسه معرفت شناختی ما نمیدیم پیدا کنیم. این یه دیدگاه درست شد؟ روشنه این هستی شده. این دیدگاه حالت افراطیش بعد از آخون، حالا اینا زب میشه بعد اینا ناراحت میشه از این کلمه افراط، منظورم یعنی حالت تندش میاد توی حالت چی بگم، خب یعنی اونی که دیگه خیلی میشه میشه مدرسه آی خویی، یعنی مدرسه نائینی و بعد آی خویی شده شد. که اینها نتیجهش این میشه عملا که حسن و قوم عقلی عملا تو فقه دیگه مصداق پیدا نمی کنه، یعنی کبرای بلا صغرا میشه، حسن عدل و قوم ظلم میشه، ولی چون بعد عدل اعطاء کل ذی حق حقا میشه، ظلم عدم و اعطاء کل ذی حق حقا میشه، بعد بعد حق تشخیص داده بشه. و چون ادراک عقل رو در مناطات قائل نیستن، نه در تأسیسیات نه در امضاییات، پس عملا دیگه مصداقی پیدا نمی کنه، کبرای بلا صغرا میشه. یا شیخ اینقدر نداره، شیخ همینقدر داره که عقل به مناطات راه نه، ولی ادامهش که پس کبرای بلا صغرا میشه اینا رو دیگه شیخ نداره. این توی مدرسه های خوینا هست که ادامهش میاد، ولی میتونی بگیم از لوازم همون حرفه، این که یعنی اون فکر به اینجا میرسه، این حرف درسته، ولی اون ادامهش رو دیگه آیا شیخ نداره. حالا اگه میگید داره با آدرس نشون بده، من که پیدا نکردم، هم تو مطارحش گشتم هم توی آخون و هم توی اینایی که حاشیه‌ای که الان من دیدم که بودن، هیچ کدوم اینو به شیخ نسبت ندادن، ولی خب لازمش میشه. برای این یه نکته دیدگاه دوم میاد بین تأسیسیات و امضاییات تفکیک میکنه، دخالت عقل چیز کشف مناطات رو در امضاییات بگید میپذیره، اما در تأسیسیات انکار میکنه. این هم یه دیدگاه است که خدمت شما عرض شد، مثل مرحوم مثلا امام
در امضاییات میپذیره،
در امضاییات میپذیره، میگه در امضاییات عقل میتونه مناط رو پیدا کنه و باش حرکت کنه، ولی در تأسیسیات نمیتونه بذاره. مثل مرحوم امام این رو قائلن که تو مدارس بعدی هم هست، قبلی هم هست. این هم یه دیدگاه میشه. دیدگاه سوم اونه که هم در تأسیسیات قبول میکنه هم در امضاییات، که مثل شیخ مرتضی حائری اینا این میشه، الان بعدم میگم. شیخ مرتضی حائری تو کتاب الصلات تو بحث تأسیسی صلات دیگه، اونجا دخالت عقل رو در مناطات میپذیره و ورود میکنه. از حرفهای آیه جوادی آمودی هم تو بحثهای فقهیش دقیقا همین استفاده میشه، همون حرف آقا مرتضی حائری که تو کتاب الصلاتش مثلا براتون بزنن حالش کنم تو
میکشه
اونها هم میرس، الان به اونو نگفتم، گفتم سه تا بحث اینجا مهمه. این سه تا بحث
استفادهش تو فقه چجوری میشه؟ استفاده این بحثا
نمیفهمید. حفظ نظام امضایی، امامینا وقتی به قضیه حفظ، نه فقط امام، فقهایی که دیگه وقتی به حفظ نظام میرسن بر اساس تحلیل عقلی فتوای شرعی میدن، میدن یا نمیدن؟ یعنی دیگه آیه روایت نمیخوان اصلا، میگن این امضاییه. مولا احمد نراقی مسلکش همینه، امام همینجوری ولایت فقیه که امام اینا بحث میکنه
از عقل استفاده اونم حکم شرعی میدن.
بله
اما امثال آره خود مثلا عقل نمیتونه مناطی باشه که بگه حکم شرعی
چون مناکش دست من نیست. حتی امام اینا وقتی برن تو صلات مثلا آقای خویی میشن چون اونو تاسیسی میدونن اونجا مثلا با عقل نمیان حکم بدن حکم شرعی بدن
ملاک امضای میدن چی؟
ملاک شما اون از ببینید یه چیزایی در میان اوغلا یا متشرع بوده بعد شارع ورود میکنه اصلش رو انکار نمیکنه ولی یه خصوصیاتی رو میاد کم و زیاد میکنه ممکنه تا اونم نکنه اینا میشن امضایی. اما اونایی که اوغلا ندارن اصلا خود شارع برمی داره میاره اینا میشن تاسیس. خیلی اثر داره ها این اینا بحثا. من دارم به تو میگم این مواردی که الان من نام نیم اینا مدرسه سازه.
یعنی
حالا میگه الان صبر کن اینم از این که در قضیه منو پس یک مسئله که توی قضیه جایگاه عقل مهمه بحث حسن و قبع عقلیه. حسن و قبع عقلی به لحاظ هستی شناسی مسلمه تو شیعه میشه به لحاظ حالا کلمه هستی شناسی مرشد من میگم اینا ندارم ولی به لحاظ اون معرفت شناسی یعنی بحثی که عقل تا کجا میتونه بفهمه اینجاست که اختلاف میشه و سه دیدگاه ایجاد میشه. یک دو نگرش به قاعده ملازمه. قاعده ملازمه کلما حکم العقل حکم الشرع و حکم الشرع حکم العقل قبول داره یا نداره. اینجا هم سه تا دیدگاه است. یه سری قبول ندارن اصلا قبول هیچ طرفش قبول ندارن مثل صاحب فصول مثلا آیا احمد شهردم که ما درسش میرفتیم اونم همین بود یعنی قبول ندارن میگن قبول. یه سری ها الان تو همین گروه هایی میخوایی حساب کنید یه سری ها قبول دارن ولی ثبوتی قبول دارن یعنی میگن به لحاظ ثبوت درسته ولی عملا در فقه مصداق پیدا نمی کنه چی؟
هم
مثل همون آره. یه سری اصلا میگن ما ثبوتیش هم قبول نداریم مثلا اینو قبول نداریم ثبوتیش هم قبول نداریم. صاحب فصول هم من دیدم همینه چی؟ نه دو گروه هم یه سری اصلا کبراش هم قبول ندارن یه سری ها میگن کبرای بلا صغرا میشه آره. تو فقه ها تو کلام ایناست آره. حالا اون که اصلا کبراش هم قبول ندارن اخباریین بودن تو اصولیین هم صاحب فصول هم من دیدم تو فصول دیدم اینو اینجوری بوده آیا همه شاده هم که در شمیتی همینجوری بود اون من اینا قبول ندارن ولی یه سری ها اینو قبول میکنن متا ثبوتی تفسیر میکنن عملا تو فقه دوباره مصداق پیدا نمیکنه تو فقه کبرای بلا صغرا میشه. این یکی یعنی خودش دو گروه میشن اینا ولی یه دسته هم نتیجهشون تو فقه مثل هم میشه. گروه دوم کلما حکم به شر حکم به العقل رو قبول دارن ولی کلما حکم به العقل حکم به شر رو قبول ندارن که آقا زیرا اینا اینجوری حالا باز دارین هم یه سری هاشو بیان قبول نداریم یه سری ها مثل میرزا هاشم آمونی میگن کلما حکم به العقل حکم به شر ثبوتی میشه نه اثباتی نتیجهش یکی میشه تو فقه یعنی یکی میگه من کبرا رو قبول ندارم اون میگه کبرای بلا صغرا دوباره در هر حال فقهشون مثل هم میشه دیگه. این هم یه گروه که حکم به شر حکم به العقل رو باش مشکل ندارن ولی حکم به العقل حکم به شر رو یا قبول ندارن یا فقط ثبوتی قبول دارن کبرای بلا صغرا میدونن. این هم یه گروه. سومین مسئله ای که اینجا و همین گروه سوم هم کلما حکم به العقل حکم به شر رو قبول دارن هم کلما حکم به شر حکم به العقل رو قبول دارن. این هم مسئله دوم که قاعده ملازم است. روشن این از اینا مثلا آخوند خراسانی عاشق جواد تبریزی آقای خویی اینا کلما حکم به العقل حکم به شر رو میگن قبول داریم دو طرفش هم قبول داریم ولی ثبوتی قبول داریم نه اثباتی. این اون گروه اول هم کسی میگن قبول نداریم تو فصول من دیدم آقای احمد شهادی هم میگفت تو فصول هم هست اخباری هم همینجور بودن فصول هم همینطوره ایشون هم. اونایی که یکی طرفش رو قبول دارن آغازی ها اونتا آغازی ها تو حالا فوائد میگن تو نهایت الافکار اینجوری نقل کرده که میگفته کلما حکم به العقل حکم به شر رو قبول ندارن فقط حکم به شر حکم به العقل درسته. تو اون یکی تقریرات که مال میرزا هاشم آمونیه اینجور نقل کرده که کلما حکم به العقل حکم به شر رو ثبوتی قبول دارن نه اثباتی. این دو جور نقل ولی نتیجه آخرش یکی میشه تو فقه مثل هم میشه. اینم آدرسو که گفتم بیاد
چی؟ هر طلب شده قبول دارن میگن یک اثباتی ثبوت فقط قبول دارن اثبات قبول ندارن که آخوندا و دار تبریزی اینا شدن دست مقابلش کیا میشن
که هیچ کدومش قبول دارن
هر طلبش قبول دارن نه فقط
نرسیدم حالا بذار بگم پس اونی که هیچ کدومو قبول نداره یا فقط ثبوتی قبول داره که قال چه گفتی اونی که یکیشو قبول داره اون یکی رو یا قبول نداره یا فقط ثبوتی قبول داره یه گروه هم میان که اینا رو هر دوشو قبول دارن نه هم کلا ما حکم الحکم الشر و هم حکم الشر هم قبول هر رو ثبوتی و اثباتی مثل مدرسه عاشق عبدالکریم حائری عاشق کمال درست شدید امام هم دوتاشو قبول داره منتها بر اساس اون مبنایی که این شیخ خوب گرفته ارتباط این دوتا رو شیخ خوب میگیری بعد میری تو چرت نرو همون خوب بگیره تو ادامه بده اون نکته رو خوب گرفت اینو حالا من از نگفتم بین این صدا دوباره ارتباط هم هست مثلا اونایی که در حوزه مناطات میان مثلا هم امام که گفتی خوب بود در حوزه مناطات میگن امضایشو قبول داریم تصحیحشو قبول نداریم بعد که کل ما حکم به شرع حکم العقل رو میپذیرن حکم به العقل حکم به شرع میپذیرن عملا حکم به شرعشون فقط تو امضاییات جنب اثباتی پیدا میکنه که شیخ منتقل شد قابل تحصیله هوش خوبی داری آقای دعیانی بگم هوشش خوبه ولی میره تو چرت هوش نمیده دفعه خب همون خودتو فکر میکنه خب من که فکر نمیکنم من حرف میزنم حرفا بعدی از دستت میره فکراتو بذار بعد حالا اونم خوبه اینا مثلا نقطه قوتته ولی بالاخره اون اشتباه رو بعدا بگیر چون وسط دست میره شما اونو بنویس مثلا راش اینا اونو بنویس توی کاغذ جدایی این برای خود من سال اول که درس هم شروع می‌کردم سال اول دوم چون خیلی عروش مثلا عجیب میومد بعد مثلا وقتی میگفتم تو فکر بعد مثلا مثلا بهش میگفتم میگم من اینجا ادامهشو گفتم بده من گوش ندادم حواسم به اونجا نبوده بعد یاد گرفتم چیکار کنم وقتی که میگم مثلا خب من چون دارم میرم دیگه من که وای نمیسم بعد وقتی میگم مثلا یه چیزی به ذهن میسه اینو توی کاغذ جدا بنویس خب بعد دوباره گوش بده دوباره بنویس همینطور بنویس تو کاغذ جدا بعدا رو اینا فکر کن بعدا بیا دوباره با اون اشکاتو بگو تو اون وسطی ها نپره مهم نیست که قبول کنی یا نکنی ها. ما که پیغمبر خدا نیستیم که ما که اصلا هیچ چی نیستیم حالا اون تازه بزرگانش هم پیغمبر خدا آخوندش هم پیغمبر خدا نیست یعنی آخوند حالا این تواضعش البته واقعا تواضعش حالا برای ما تواضع نیست واقعیت اون واقع تواضع میگن وقتی که حرف جدید میخواسته بزنه آیه عراقی هم میگن ازش بعد میگفته که حالا اینا به عنوان یه احتمال گوشه ذهنتون بذارید حالا همینایی که بعدن اصول عوض کرده همینا که دارم مثال میزنم اینو به عنوان یه احتمال گوشه ذهنتون بذارید روش فکر کنید روش فکر کنید همین. حالا اینا هم شما به عنوان احتمال حالا برای ما طوری نیست ولی دیگران که اینا نپره اینا به وسطش میری برمیگردی بعد که برمیگردی من متوجه میشم مثلا این تیکه رو گوش نده آره میخوام آقای دعیانی جفتشو بگم به عنوان قوت و ضعف یعنی اول به خود باید بگم آقای دعیانی چیز خودت بدونی حالا این که نقد میکنی خیلی خوب حالا ارتباطش رو داشتم میگفتم ببینید اینا با هم ارتباط داره ارتباطش به این صورته که خدمت شما عرض شد اونی که توی مناطات درک منات رو انکار بکنه نه عملا ملاک اثباتی رو اینور پیدا نمی‌کنه در نتیجه یا باید قاعده رو منکر بشه یا قاعده رو ثبوتی ببینه این بینه سومین نکته ای که در بحث‌ها بعد میگم آخوند چجوری بوده تعیین کننده است جایگاه عقل به لحاظ ادراک مفاهیم و تطبیق مفاهیم یعنی آیا در حوزه تطبیق مفاهیم و همینطور تعیین مفاهیم ما باید دقت عرفیه رو به کار بگیریم یا دقت عقلیه رو روشنه؟ مسئله روشنه؟ خب دیگه میگم بعد اینجا هرچه شما به عقل دیدگاه بدی اون ور تو خروجی عقل تو فقه بیشتر میشه دیگه سومه مسئله پس یکی بحث اسلوب و عقلی لازم معرفت شناختی یکی بحث قاعده ملازمه و یکی هم بحث عقل در تعیین مفاهیم و تطبیق اینجا هم سه تا دیدگاه هست یه گروه معتقدن چه در تعیین مفاهیم چه در تطبیق مفاهیم ملاک عرفه مثل آقای خویی عاشق جواب هر دو رو با عرف میدن چه تعیین چه تطبیق بنابراین دخالت عقل رو در این حوزه ها قبول نمی کنن چه در تعیین چه در تطبیق حالا بعد شیخ آخوندم میگم چه جوری بودند، حالا این ستا روشن میشه. بعد یه گروه دیگه میگن در حوزه تعیین مفاهیم ملاک عرفه، ولی در حوزه تطبیق مفاهیم ملاک با عقله، یه با عرف نیست. روشن این؟ یه گروه دیگه هم هستن میگم باشه چه؟
تطبیقو گفتن با عقل، این دومی تطبیقو
با عقل. ببین از خودمون خودتون حرف در بیارید، ما داریم بگیم اینا اینجوری گفتن. حالا اگر شما بعدن قائل شدید به نظری اشکال نداره، بگید من اینو میگم، حرفی هم نیست. ولی وقتی میخوام حرف بقیه رو بگیم و بعد سند از خودتون داشته باشید، آخود در کفایه در بحث مشتق اگه یادتون باشه در تنبیهات آخر بحث مشتق اونجا تصریح میکنه که عرف مرجع در تعیین مفاهیمه لا فی تطبیقها. و پس یه قول این میشه که در تعیین مفاهیم عرف مرجعیت با عرفه، تطبیق مفاهیم با عقله. اگه باز یاد نیومده یه خورده بگم یاد بیاد. یه بحثی هست که در مورد رابطه صفات بر ذات، خب حمل صفات بر ذات، بعد میگه این صفات عین ذاتن، بعد حملشون به این صورته که اینا به اصطلاح مبدع یکی مشتق فرق میکنه، ابلحاظ اعتبار فرق دارن، قدرت و قادر و فلان. بعد یه اشکال رو نقل میکنه که اینا عرفی نیست، عرف اینا رو نمیفهمه. بعد جواب میده که عرف نمیفهمه که نفهمه، عرف مرجعیتش در تعیین مفاهیم در تطبیق. این اگر من خواستم بفهم قادر یعنی چی، باید برم عرف چی میگه، عرف قادر رو به چه معنای اطلاق میکنه. اما اگر قرار شد قادر رو تطبیق بدم که این مصداق قادر هست یا نیست، اینجا خدمت شما عرض شد دیگه به عقله، عرف میخواد بفهمه میخواد نفهمه. این دیدگاه دومه که اینم آخود اینطور میگه، ما که نمیتونیم از خود بود، ممکن شما خود بدن قائل بشی عرف مرجع در برعکس میگه، عرف مرجع در تطبیق تعیین با عقلت. این چه عجب غریبی میشه که میگی اینا، رأی کسی رو بگه خب خودش باید بگه دیگه، نمیشه بگی که اینا گفتن، اینا اینا هیچ کدوم اینا نگفتن، اینا یا من ندیدم تا کسی بگه. اینا دو تا. یه دیدگاه سوم هست که تعیین مفاهیم رو به عرف میده، ولی تطبیق مفاهیم رو میگه که اگر دلیل لفظی باشه با عرفه، یعنی بحث ظهورات باشه تطبیقش هم با عرفه، اگر بحث دلیل عقلی باشه یا مثلا چیزای لبی باشه سیره باشه تطبیق با عقله، که از عبارات امام این در میاد مرحوم امام. یعنی حرفاش آخوند رو قبول ندارن، ولی بین ادله فرق میذارن. آره اطلاق آخوند رو قبول ندارن. این هم یه دیدگاه. خب این سه تا، یعنی در همین شیخ خودم میگم میری میای نیستی اینجوریه. الان برمیخواد ببین همین الان یکی از بچه ها پرسید مال کفایه رو، آدرس کفایه رو داشتم میگفتم، مثالش هم گفتم در کفایه بحث مشتق وقتی که میره تو مثال و ترکیب یه تنبیهات داره، بعد اونجا میاد صفات خدا رو داره میگه قادر و فلان و اینها، بعد میاد میگه اینها قادر در خداوند عین قدرت تغایر به اعتباره به نفسه، بعد میگه کسی اشکال کرد که این عرفی نیست، این عرف قادر رو اینجوری تطبیق نمیده، ان الله علی کل شیء قدیر، قادر اینجوری تطبیق نمیده، بعد میگه عرفی نباشه که نباشه اشکال نداره، عرف مرجع در تعیین مفاهیم نه در تطبیق. این اگر می‌خواستیم بدونیم قادر یعنی چی، قدرت یعنی چی، البته اینم که میگیم میریم سراغ عرف بر فرض که حقیقت شرعیه نداشته باشه، میگه و اینا رو وارد نشه گفت فقط میدون، یعنی میدونید عمل واقعا اگه حقیقت شرعی نداشت میرن سراغ عرف عام زمان صدور میرن به چی میگفته. اما وقتی من معنای قادر رو از عرف بگید گرفتم، معنا رو گرفتم، حالا میخوام تطبیق بدم، دیگه کار ندارم که عرف چنین تطبیقی رو میفهمد یا بگید نمیفهمد، لذا تطبیق میدم، حمل به نفسه میگیرم، با اینکه عرف حمل به نفسه یا هم نداشته باشه، حمل حقیقه رقیقه تو عرفان بهش میگه. زیاده
نه
تعیین مفاهیم نه مصداقش رو نمیشناسه، نه اشتباه، نه مصداقش رو نمیشناسه، اون مصداق رو مصداق این مفهوم نمیبینه. دو طرفه، یعنی یه معنایی از قدرت داره، توانایی انجام کنه. عرف، عرف که از خودش داره اون مفهوم را میده، شارع از مفهوم عرف استفاده میکنه، شارع که مفهوم نه. ببین مفهوم چه؟ نه امز... ام... 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 چی؟ بحث امضای تأسیسی اینجا نیستش. نه آقا جان، یه گوش بگیر آقا، اینطوری نیست. ببین حکم تأسیسی داریم و حکم امضایی، مفاهیم که تأسیسی امضایی نداره. آقا بذار درست کنم اون مبنا رو بعد بیم جلو. گوش بگی به قول آیم شده، خدا و آدم دوتا گوش داده یه دهن، این یک. بعد وقتی که میای یه جایی که این نفر بالاخره احتمال میده که اون اشکال فکر کرده، این دوتا باید بشه چهار تا. آره یه چهار بار باید گوش بدی، حتی بعد باید حرف بزنی ها، نه که اول گوش بدی، من به درد نمیخوام، میشه ضبط صوت. ولی گوش بگی، عرض شود که اینو ببین، این داره ببین. یه حوزه تصوراته که تو مفاهیمه، یه حوزه تصدیقاته که تو احکامه. وقتی میگه تأسیسی امضایی، مال اون احکام حوزه تصدیقات که اون بحث اول و دومی که گفتم مال اونجا بود. وقتی میای تو مفهوم، اینجا دیگه ما تأسیسی امضایی نداریم، ما میایم چجوری میگیم؟ میگیم یا شارع در این مفهوم تعریف جدیدی ارائه کرده که میشه حقیقت شرعیه و بگید متشرع، یا تعریف جدیدی ارائه نکرده، از همون مفهوم عرفی استفاده کرده. این که از مفهوم عرفی استفاده کرده، گوش میگیم، معناش نیست که اون حکم امضاییه. مثلا وقتی که میاد سجده رو میگه تو نماز، نماز تأسیسه، اما کلمه سجده، کلمه رکوع، مفاهیمی که استفاده میکنه تو همون مفهوم عرفیشه. یعنی واژه رو از عرف گرفته، همون واژه رو از عرف گرفته. مثلا فرض کنید حقیقت شرعی و متشرع بهش بگید، حالا یه وقت داده یه وقت نداده، نداده باشه، بعد اینو برای بیان اون حکم امضایی، حکمش که جدید بوده استفاده کرد. لذا بین این دوتا مقام فرق. این نکته اول که باید تذکر میدادن تو حرف خودشون. نکته دوم اینه، وقتی مفهومی رو عرف داره، عرف این مفاهیم رو با مصادیق محسوس خودش داره، یعنی یه مصادیق محسوسی رو داره، بر اساس اون مفهوم یه تصور ایجاد میکنه. مثلا بینه تو 50 کیلو بلند میکنه، اون 60 کیلو بلند میکنه، میگه این قوی تر از اونه، درست شد؟ یعنی یه مصادیق محسوسی از توانایی‌های خودش داره، بعد یه مفهوم هم داره که با اونا ارتباط برقرار کنه. شد تا اینجا؟ حالا سوال اینه، اگر شارع اومد اون مفهوم رو استفاده کرد و حقیقت شرعی و متشرعی هم ارائه بگید نکرد، در حوزه تطبیق بر مصادیق، آیا ما باید فقط بر همون مصداق های تطبیق بدیم که عرف اینها رو مصداق همان مفهوم بگید میبینه، یا اگر در جایی به دقت عقلیه عقل میگوید این هم مصداق همون مفهوم تو میشه، ولی تو این مصداق را نمیشناسی، که اگر میشناختی تو هم این را مصداق همون میدونستی ولی تو نمیشناسی، استلامش کنیم دقت های عقلیه در تطبیقات. آیا در اینجا خدمت شما عرض شد، اینجا ما میتونیم چنین کاری بکنیم یا نه؟ مثلا عرف یک معنای از قادر میفهمه، یک معنا دارم، مثال هم مثال آخون دارم میزنم، شیخ حالا به اونم میرسیم. بذار اول ببین شیخ، بذار مثالی که خود آخون زده ببین، میگم گوش نمیده، حالا تازه فهمیدی مثال چون اون موقعی گوش نده بودی، بعد سال که بسید بودی مثال فقهی. بذار اول مثالی که خود آخون زده رو بگم تو کفایه، هم مثالی که زیل همین قاعده میگه، بعد از فقه هم برات مثال میزنم، اشکال نداره. خب حالا اینجا همینجا خوب جا میفته. حالا این مثال همین قاعده رو در نظر بگیر که اینجا، یا قدیر، عرف قدیر رو میفهمه، دا توانا. خب بعد حملم تو عرف دیگه، شاره که حمله جدید تأسیس نکرده، همه حمله عرفی، ولی در حمله های عرفی ما حقیقه رقیقه نداریم، یعنی اینو نداریم که مثلا بگیم قدیر رقیقه او باشد، حقیقتش عین او باشد، بعد مثلا به نفسه باشد، به تعبیر مرحوم آخون به نفسه باشد، تفاوت به اعتبار پیدا میکنه. این هم عرفیست، عرفی حمل شایع سنایی داره که حمل رایج عرفیست که مصداقیه، یه حملی هم داره که مفاهیم عین همند یا جز همند که بهش میگن ذاتی اولی. حمل حقیقه رقیقه عرفی نیست. حالا ما بیایم همون مفهوم رو بگیریم تطبیقش رو از عرف خارج بکنیم، این میشه مثلا. این روشن شد؟ حالا خوب میفهمید که چرا بعضی از فقهای ما وقتی که میرسن به مثلا انالحق و اینها، یا مثلا همین حرفای آخوند اینجا تو بحث مشتق یا چیزای مشابه، آخر دعای عرفه، آخر دعای عرفه پر اینجور چیزاست، یعنی چیزایی که تطبیقاتشون مفاهیمش عرفیه ولی فراز اون آخر است که سر طاووس آورده علامه نمید، ولی تطبیقاتشون اگه بخواد درست در بیاد به دقت عقلیه، ولی تطبیق عرفی چه واسه کفرم بشه تطبیق عرفیش. اینجا که میرسن میگن اینا حرفای صوفی و دراویش نمیتونیم تصدیق کنیم، و بعضی فقهای دیگه میگن نه اینا حرف حقی است، اصلا عین حق فلانه. حالا یه سری شاید ندونن، ولی همون هم که میدونن یکیش این بحثه که آیا ما میتوانیم در معنا کردن این فرازه است بگید دعا به سمت این تطبیق بریم یا نه. حالا مثال فقهی عینی بزنم براتون، در مثال ملموس که همیشه میاد بمونه، تو نماز خوندن روایت داره که یعنی امر متعلق امر استحبابیه که بینی رو بر خاک ببالید، بینی رو بر خاک، درسته؟ تطبیق عرفیش چیه؟ این مهر، این سنگ، هر چی میذاری که پیش روتو میذاری بینی تمام رو بذاری دیگه، این عرفیشه. خب اگه شما بخوای رو فضای تطبیق عرفی از این ظهور خارج بشی فقط چجوری میشه؟ یه قرینه لفظیه، سیاقی، چیزی که اونم باید عرفی باشه دیگه طبیعتا، بیاد که متعارف بگن از این معنای حقیقی رفعیت میکنه، درست یا نه؟ حالا ببین آقا مرتضی حائری، آقای جوادی آملی تو کتاب صلاتشون ذیل همین بحث چی همین مثال چی میگن؟ میگن که وقتی که میگه بینی رو بر خاک بمالیم و ما میدانیم که مقام مقام سجده است و سجده مقام فروتنی در مقابل خداست، اینجا به عقل درک میکنیم، ببین تعبیر رو ببین، این کاش که عبارت شده داشت میخوندم براتون، ما عقلمون میفهمیم یا همچین تعبیر رو میفهمیم و درک میکنیم، حالا مضمونه دید درک میکنیم که یعنی چیز خودتو بشکن، بینیت بر خاک به مال یعنی خودتو بشکن. بعد آمرتضی حائری رو میگه، آیه جوادی اضافه میکنه میگه و اینایی که رفتن به این سمت که یعنی استحباب گذاشتن بینی بر خاک، اینها اصلا دقت نکردن به این که عقل، به ادراک عقلی دقت نکردن. بعد یادم من همون موقع که خارج میخوندم مثلا شاید سال یادم نیست چند دوم بودم، درس های مجم میرفتم اون موقع، فقه درس اصول با های همشاردی میرفتم میشه ولی فقه هی عوض میکردیم، اون سال میرفتم درس های مجد، بعد ایشان سلات میبود، بعد خلاصه ما این حرف آقای جوادی رو اول گفتیم، آقا جمهورسا حالیم داشت، ما اول گفتیم و گفت کی گفته؟ گفتم آقای جوادی، یک توپی رفت آقای جوادی، بعد گفتم آقا مرتضی حائری هم گفته، چون مثلا آقا مرتضی حائری رو قبول نمید، بعد یه خود چیزه که کتاب بیارم چی نوشته؟ کتاب آوردن و کتاب از کتاب خود بود، مرکز ساختمون قدیم بود، کتاب خود پایین بود، آوردن و بعد نگاه کرد و این بالا پایین کرد و اینا، چون خیلی آیه های رو قبول داشت، گفت حالا من نمیفهمم این چه چرا اینجوری میگه، این نه آمرتضی پسرش نوک فقهی استحباب دیگه، شما اون گروه فتوا میدن به استحباب، شیخونا دلیل رو با تطبیق عقلی معنا میکنه، استحباب بینی بر خاک گذاشتن انکار میکنه، انکار میکنه، اصلا نمیتونی تو این جمع انجام، تو یا تطبیق این رو باید عرفیش کنی یا عقلی، اگه تطبیقش رو عرفی کنی بعد فتوا بدی به استحباب بینی بر مهر گذاشتن، شیخ خدا همینه، همینه دیگه. تطبیق در اینجا با کیه؟
مطلق باید نیست که با عقل
نخه نخه در... آقا گوش همینه. خب این کجا مشخص میشه؟ آقا کسی که میگه تطبیق کلن با عقله چی باید بگه؟ آقا تطبیق چرا قد؟ آقا یعنی چی؟ جا صلات دیگه. آقا یعنی چه؟ چرت آقا اگر داریم مبنایی رو که میگه ببین، گروهی از فقها معتقدن مثل آخوندم هست تطبیق کلن با عقله، عرف در آقا جان. حالا اون میشه، ما نمیخوام وارد بشیم. اولا منم هم شما قبول ندارم بهت بگم هیچ قبول، ولی به هر حال اینجا تاریخ اصوله. سه دیدگاه تو فقها هست، کسانی که میگن تطبیق کلا با عرفه، کسانی که تطبیق کلا با عقل تطبیقا نه تعریف، کسانی که بین تاسیسیات و امضاییات تاسیس امضا نه ادله لفظیه برای گفت الو بفهم زاد. اگر دلیل اون قاعده دلیل عقلی باشد تأسیس رو قائل میشن با تطبیق رو میگن با عقل، عقل یا سیره. اونجایی که ما خودمون مسئول هم اونایی که تطبیقشون با بگید
لفظی باشه
بعد صلات که الان مثال کردم که سجده است، سجده که خدمت شما شاید اینجا الان هستش که مثال هم زدم اینجا دلیل لفظیه، یعنی شما روایت دارید که میگه. اگر شما تطبیق رو کلا با عرف بدید مثل آیه تبریزی که صلاتش هم هست تو همین بس میتونید نگاه، یا در تأسیس در چیز ادله لفظی به عرف بدونید مثل اینجا، فتواتون میشه استحباب گذاشتن بینی بر خاک. ولی اگر بگید تطبیق کلا با عقل میشه حتی تو ادله لفظیه، یعنی عرف کارکردش تعیین مفاهیم نه تطبیق مفاهیم، مثل آقای جوادی، مثل آقا مرتضی حائری، بعد استحباب گذاشتن بینی بر خاک یا بر مور رو دیگه انکار میکنید. حالا این که
شکستن
همون شکستن اونه، اینا شکست نفس رو انکار نمی کنن چون شکست نفس ادله دیگه هم داره استباش بالا، ولی این ثمره فقهی تو اون مهره ظاهر میشه. اون طرف مقابل چون ادله
انکار
دلیل نداره استباب قائل نمیشه.
مهم اینه که انکسار و شکستن
انکسار نه انکسار رو اون طرف هم میپذیره چون دلیل دیگه داره. بینی بر خاک مالیدن ثمره میشه چون دلیل دیگه نداره. ببینید بینی بر خاک مالیدن دلیلش این روایته، وقتی که تطبیق این روایتو دادی با عقل و قصه میگی اینا هم مال همون انکسار نفس دیگه، دیگه دلیلی بر استحباب گذاشتن بینی بر خاک پیدا نمی کنی. این میشه ثمره نه شکست نفس، اینو انکار میکنی ثمره اینجا ظاهر میشه. چی؟ اینا فقهی هم هست برای اینا گزارهای مشترک فقهی اخلاقی، یعنی اخلاق میاد اینجا حسن میده، فقه میاد استحباب میده. اینا میشه گزارهای مشترک فقه اخلاق، اینا تباین ندارن. بعضی ها معتقدن فقه و اخلاق عموم خصوص مطلقند، بعضی ها معتقدن عموم خصوص منوج هند، کسی ولی نمیگه تباینه. بله ثمره توش خودشکستنه نیست، اونایی که استحباب بینی رو میگن اونم میگن چون دلیل جدا داره، اون دلیل جدا داره، ثمره تو خود بینی بر خاکه چون این دلیلش همین روایات عزیزم بر... عقل که نمیتونه بطون رو تحلیل کنه، بطون با روایت ثابت میشه یا با شهود، تازه شهود هم همه قبول ندارن. لوازم عقلیه فقط لوازم قطعی برهانی حجت میشه. خب اینا نیستن خودتو برادر من خودتو بشکن ادله جداگانه داره اثبات میشه، ثمره تو بینی بر خاک گذاشتنه. روایاتی که بر اساسش استحباب بینی بر خاک گذاشتن هست، این روایات رو کسانی میان هم. یعنی کسان مثل آقا مرتضی حائری آقای جوادی آدرس هم بدون دادم میان بر اساس تطبیق عقلی میگن اینم همون میشه انکسار، دلیلی بر استحباب بینی بر خاک پیدا نمیشه، این انکار میشه.
نه
عرف. نه نه شما در عرف اگر بخوای در عرف اگر بخوای همچین رفتاری بکنی چون میشه ظهور، بعد مناشع ظهور بیاری و چون نداری از اینجا نمیاد. نه بحث ظهوره. ببین شیخونا ظهورش
عرف عرفه، جواب داره که فرض نشونه انتظار خودش از عرف استفاده کرده
در تعیین مفهوم اشاره، ولی در تطبیق دیگه عرفی نیست. عرف سپینی رو بر خاک مالیدن مثل پیشانی بر خاک مالیدن همون میبینه. تطبیق عرفی میشه استحباب این. البته کسی که این استحباب قائل میشه چون ادله دیگه بر انکسار داره، انکسار هم قائل میشه، اون جداست، ولی عکسش نیست. کسی که این روایت رو میگیره انکسار، دیگه دلیلی بر استحباب گذاشتن بینی بر خاک پیدا نمیکنه و لذا انکار هم میکنه. و نمونه عینیش هم بهتون آدرس میدم دیگه، اینکه دیگه, دیگه بحث
هم ممنوع با خوندم دیگه درسته.
حالا حالا میگم این ستا روشن شد. بلاغت نه، ببین فایده نداره چون ظهور میخواد. ببین بوتون که حجت نیستن، اشعار هم که اعتبار ندارن، برای اینکه بخواد به حجت برسه باید به ظهور برسه. ظهور باید پشتش مناشع ظهور قرار بگیره، ولی میشه اشعار. مناشع ظهور رو که بخواد اینجا قرار بده، یا باید وزن رو بیاره، یا باید کثرت استعمال در یک طرف با ندره طرف مقابل رو بیاره، یا باید خدمت شما شد سیاق رو بیاره، سیاق خود عبارت رو بیاره، یا باید یک قرینه ازهری بیاره که اون یعنی متن ازهری یا نصی بیاره که از این ظهور رفعیت بکنه، یا قرینه حالیه رو بیاره که از تو متنشون بده. وقتی اینا رو پیدا نکنه، اون نکته بلاغی در حد یک نکته ذوقی و اشعاری باقی میمونه، به عنوان ذوق و اشعار تایید میشه، ولی نمیشه بر اساسش فتوا داد. اما اگر اونی که شما مرجع در تطبیق میدونی بیاد اینو تایید بکنه، همین اشعار رو، این دیگه از اشعار بودن خارج میشه، خودش میشه حجت. نکته اینجاست. لذا شما میبینید که همتون این مثالم و هم آیه جوادی باشم یه توپ تندی میره، البته بعد از همین عبارتش الان هم مثلا توپ نمیره به اون طرف مقابل که چرا شما به این استحباب فتوا دادید. تا اونجایی که عقل پشتیبانی کنه، یعنی ببینید اشعار و ذوق برای اینکه بخواد تبدیل بشه به اون، چون اشعار و ذوق زن رو میاره، برای اینکه بخواد تبدیل بشه به ظهور که حجت بشه، باید با مناشع ظهور پشتیبانی بشه. وقتی که شما تطبیق رو میدید به عرف، مناشع ظهور تام میشه اون مناشع پنجگانه. وقتی یکی از اون مناشع پنجگانه قرار نمیگیره، میگه این ذوقیه، اشعاره، ولی حجت نیست. اما وقتی تطبیق رو دادی به عرف، تو مفهوم مثلا از عرف استفاده کردید، این مفهوم اینجا هم صدق میکنه. اون فضای عرفی مفهومش این هست که این مفهوم رو به قول آقا کنایه از اون به کار ببرد، بس به لازم مفهوم طوری نداره، اینو از عرف گرفتیم که اینو انکسارش بشه. بعد چون تطبیق دادم دیگه به عقل، اگر عقل بیاد تایید کنه این تطبیق را، ولو اون مناشه پنجگانه اصلی دیگه وجود که تو عرف وجود نداشته باشه، این حجت میشه دیگه. از ذوقی بودن تنها چی میشه؟ خارج میشه. بوده باز کل بلاغت نمیشه، دوباره همه جای بلاغت هم دوباره عقل تایید نمیکنه. این نکته باعث میشه که فتوا
مناشه ظهور در تطبیق ورده
درسته. آره تطبیق مناشه ظهور مال تطبیق بود.
عقل ظاهرا
مفهوم رو میگیری چی؟ عقل از کجا فهمید؟ دوباره برمیگردیم اون بحث که منات رو، منات احکام رو تا کجا ببینیم. وقتی شما مثل مرحوم آقا مرتضی حائری یا آقای جوادی گفتید ادراکات مناتا محدود، یعنی عقل میاد و محدود به امضاییات هم بگید نیست، پس از این جهت هم اشکالی براتون پدید
بگید.
صغرش همینه دیگه، صغرش درک مناتاته، درک مناتاته. اگه شما گفتید درک مناطات، کمان که این دو تا هم میگن در حوزه محدود به امضاییات نیست، تاسیسیات هم میاد میشه. خب قوه مدرک کلیات، قوه مدرک کلیات تعریف آقایون همین اینا، یعنی حالا این سه تا گروهی که گفتیم قوه مدرک کلیات، نه اون عقل فطری و اینا، نه و همین عقل قوه مدرک کلیات سه تا دیدگاه میشه. خب حالا که اینجا افتاد، شما حالا می‌خواستیم تاریخ خودش رو بگیم. آخوند دیدگاهش تو این سه تا چجوریه؟ نسبت به حوزه خدمت شما عرض شود درک من آن مفهوم و اینا معتقد میشه در مشتق که تطبیق مفاهیم با عقل، نه تعیین مفاهیم با عرف، تطبیق مفاهیم با عقل، اینا مطلق قائل میشه. این یکی. در حوزه قاعده ملازمه، قاعده ملازمه رو کلن ثبوتی میدونه، نه بگید اثباتی. در حوزه ادراک مناطات در کفایه سخنی البته صراحتا نداره، ولو از عباراتش از مقدمه واجب استفاده میشه، ولی در فواید و حاشیه تصریح میکنه که حوزه ادراک مناطات رو محدود به مناطات امضاییات نمیداند. هر جا عقل قطعی مناط رو به صورت قطعی درک کرد، او را منجز واقع میداند.
نتیجه در نمیاد ستا با هم بگه،
خب نه در نمیاد که شما کنید ستا باید یه خروجی بده. نتیجهش این میشه که امثال مرحوم آخون بیشترین حجم استناد به عقل رو ندارند، یعنی مثل شیخ بهایی نمیشن، مثل ابن ادریس نمیشن، مثل سید مرتضی نمیشن. چرا؟ چون اونا میگفتند مناطات کلی، قاعده ملازمه باز کلی، حسن قبع عقلی رو هم کلی، اینا اینطوری نمیشن. ولی از اون ورم تو اون حالت حد عقلی قرار بگید نمیگیرن. نمونه باردش اینه که مرحوم آخود تو همین بحث مشتق میاد با تطبیقات عرفی مخالفت میکنه، ولی مثلا توی بحث استصحاب که میرسه، تو بحث استصحاب که میرسه اونجا تطبیقات عقلی رو قبول نمیکنه، براش مصداق پیدا نمیکنه و میگه این باید چی باشه؟ عرفی باشه.
حالا چه شما میگین این ملاک واسه در میاره بعد از نظر تعیین مصداق تعیینم بگین که
یه چیزی هم یاد رفت اینم بگم که این کار میشه. چهارمین نکته ای که در بحث عقل تعیین کننده میشه، چون الان دیدم اینو اینجا نوشتم نگفته بودم، بحث حجیت قطعه که آیا قطع حجیت ذاتی میشه چه به لحاظ معذریت چه منجزیت، یا فقط منجزیت یا هیچ کدام. به شیخ انصاری نسبت دادن که قائل بوده حجیت چه در معذریت چه در منجزیت هر دو ذاتی. البته این انتساب به شیخ درست نیست، چون المختارم آوردم عبارات رو، ولی در این حال شیخ هم نگه کسانی هستن که میگن. دسته دومی معتقدن حجیت به لحاظ منجزیت ذاتیه، به لحاظ معذریت ذاتی نیست. مثل مثلا که آخوند خراسانی، آخوند خراسانی در کفایه ما هم مسلک اون اینه، منجزیت رو ذاتی میدونه، معذریت رو ذاتی نمیدونه. دسته سومی هم قائلن مثل سید یزدی که نه منجزیت ذاتیه نه بگید معذریت، هیچ کدوم ذاتی نیست. آره این هم یه دید باز که نه حکم طرفتا خوش. حالا این اثرش کجاست؟ اثرش اینه که شما وقتی که حکم قطعی رو حجت دونستید، بعد میتونید بیاد بگید که حالا عقلم اینجا ادراک قطعی داره، پس ذاتن چی میشه؟ بگید حجت میشه. اما اگر حجیت رو ذاتی ندونستید، حالا یا مطلقا یا تو معذریت، صرف این که اینجا عقل ادراک قطعی بگید بگید داشته باشه، این دیگه کافی نیست.
چند بعد عقلی
سی درک کنم
قطعی
درش
بکنه، میگه که
معمولا زن میشه، نه انزمام قرائن میشه، بعد به قطع هم رسیده میشه. مباورش هم تو فقه داریم، بیشتر تو امضاییات داریم، ولی داریم، همش اطمینان نیست. نه قطع یقین به معنی اخص نیست، یقین به معنی اهمه، قطع از اطمینان بالاتره، ولی ممکن هم از خطا باشه فی نفس الام. اون یقینی که خطا در نمیاد، اون یقین به معنی اخصه که بازگشت به علم حضوری میده. آره لذا اون نیست، بس تو همین یقین به منن. این چهار تا بود. خب این نکات نکاتی که نظریات آخوند بود که تو مدارس بعدی تأثیر گذار بود. و ویژگی دیگر اصول مرحوم آخوند،
استاد این کلا محکمه شرع آخوند قبول نداشته باشه اثباتی، حالا کلی هم بیاد زور بزنه بگه من در امضا یا در تأسیس یا قبول دارم
بعد دیگه جایی که میره تو مناطات مناط در میاره، بعد قیاس منصوص الاله میکنه، حکم شرعی به دست میاره. کل ما حکمه بالعقل حکمه شرع رو قبول نداره، پس جایی که مستقیم میخواد از حکم عقلی به حکم شرعی بره، اینا رو انجام نمیده. اما وقتی میاد تو حوزه مناطات، بعد حکم با قطع در میاره، بعد تنقیح مناط میکنه، جای دیگه رو هم اجرا میکنه. کما اینکه در حاشیه مکاسبش ذیل لا تعاونوا علی الاسم والعدوان وقتی که حرف ایروانی رو نقل میکنه که میگه لا تاونو، گوش بده شیخونا، گوش بگیر، اینا بعدم پیدا کردنش برای شما دردسرها، به خاطر اینکه وقت بعد بگیرید دور پیدا بکنید. حالا درسته ما در تاریخ و اصول نمیخوام بگیم چی درسته چی غلطه، یعنی ورود اون به حال اینجا دیگه بحثون ما وارد شدیم نباید بشه، ولی به هر حال خود این آدرس ها بعدم پیدا کردنش براتون وقت میگیره، پیدا کردنش راحت نیست. به هر صورت وقتی که میاد تو لا تعاون و اسم العدوان، بعد اشکای رو نقل میکنه که بعد ایروانی آقای خوینان قائل میشن که لا تعاونو باب مفاعله است، مفاعله مال مشارکته، پس اینجا اعانه بر اسم استفاده نمیشه، نه اونی که اسم میشه تعاون بر اسمه. بعد ببین اینجا مبنا اثر میذاره، اینجا میاد میگه که بله ظهور این نیست، ولی عقل میفهمد که همون مناطی که در اونجا هست اینجا هم هست، اون عدم تحقق اسمه، و چون این منات اینجا هم وجود داره لذا اعانه بر اسم هم حرام میشه. این آخوند میتونه بگه، امام میتونه بگه و میتونه و میگنن، ولی مثل مرحوم آقای خویی آقای تبریزی نمیتونن یه همچه حرفی بزنن و نمیزنن، چون ادراک عقل رو در مناطات حتی تو اینا که امضاییات قبول نمی کنن. دقت کردیم اینه، اینا حیثیات مختلف داره، همیشه شما از اون راه نمید. کار دیگری که خب پس یکی نظریات ابتکاری آخوند بود در اصول که خدمت شما عرض شد، من 9 مورد رو نقل کردم براتون که این 9 8 آره حجیت قطع رو زین اون تجری ابتکار شیخه، عنوان مستقل کردنش ابتکار شیخه، نظری که آخوند میده نظر جدید نیست، قبلی هم داشتن، نقدش بر شیخ، حالا اونم میتونه موقع نقد بگید، آره اون نقدی که بعد تاثیرگذار بود حرفای شیخ و دیگران نگفته، آره اینم میتونه اضافه کنه، چون استقرایی برهانی که من 9 تا میگم و میشه کسی بگرده بیشتر هم پیدا بکنه اضافه کنه. خب غیر از اون نظرات ابتکاری تاثیرگذار که 9 تا گفتم، دومین نکته ای که هست چیز بوده، اون حجیت ذاتی قطع رو من اینجا 9 نوشتم، اونجا والا مقدمه 4 گفتم. دومین نکته بحث تلخیص اصوله، برخلاف اون چیزی که تصور میکنن که آخوند اومد اصول را تفصیل داد، کاملا برعکسه، آخوند اومد اصول رو تلخیص کرد،
تلخیص به دردی
چیز، آره تلخیص کرد، چه جور
چی؟ تلخیص آخوند بود تلخیص
نیست، نه یه سری بحثا دیگه نمیاره،
دو دلست استاده
حالا دیگه به درد میخوری، حالا اون دیگه اشکال نه، همون تاریخشو میگه، اومد تلخیص کرد، یعنی روند دوران آموزش رو کم کرد، روالی که برای تدریس خارج گذاشته میشد به خصوص بعد از میرزای، چون شیخ هم 6 ساله میگفت، بعد از میرزای شیرازی و شاگردانش روندهای 13 ساله تا 17 ساله بود، آخوند دوباره اینو برگردون به روند 6 ساله، هم تو تدریس هم در کتاب. شما اگر کتاب همین کفایه رو مقایسه کنید حتی با رسائل تو بحث قطع و زد و استصحاب که داره یا با بحث‌های قوانین تو جلد اول، متوجه میشید آخوند تو متن هم داره تلخیص انجام ده، چیکار میکنه؟ یک، تعداد اقوال رو کمتر نقل میکنه، یکی از کارهایی که میکنه تعداد اقوالی که نقل میکنه رو کم میکنه، شما با هر کدوم اونا مقایسه کنید اونا اقوال بیشتر میاره، بعد اون اقوال رو که میاره سعی میکنه جوری نقد کنه که کسی که این نقدها رو یاد گرفت اون بقیه رو هم بتونه نقد کنه. دید تو کفای خیلی جا میگه اینجا حرفای از کسایی میخوان مراجعه کنم به متولات، یه مراجعه به مفاتیح الاصول سید محمد مجاهدی یا قوانین به شما نشون میده چقدر حجم کوتاه شده، این چقدر اقوال حذف شدن، اینجا اقوال رو حذف میکنه، حتی با رسائل هم تو قطع بعد که مقایسه کنید باز میبینید، و بعد سعی میکنه جوری اون اقوال رو نقد کنه که دیگران هم نقد بشن. بعد کار دیگری که میکنه که باعث تلخیص میشه تو عباراته، عبارات رو کوتاه میکنه و فشرده میکنه، کوتاه و فشرده میکنه. پس یکی با بگید کمتر کردن نقد، دو با مطرح کردن نقدهایی که نقد سایرین هم بشن، سوم با کوتاه کردن عبارات میاد اصول رو کوتاه. حالا راجع به این آخون، این کار آخون دو دیدگاه کاملا مخالف هست، بعضی ها معتقدن این باعث اخلال به آموزش میشه، خوب نیست، مثلا آیه وحید میگه که این روند توی هم خارج تقویاتی که هست کار درست نیست، هم تو محاسبه مثال میزنم این کم کردن ها درست نیست، این باعث میشه که اون مطلب منتقدش هم سبک شیخ بهتره، خودش هم تو خارج اصولش همون جوری عمل میکنه. ولذا خارج اصول های وحید دور اول 16 سال و دور دومش هم 14 سال طول کشید. شیخ خودش 6 ساله میگفته، منتقد مباحث الفاظ رو فشرده میگفته. اون دفعه بهتون گفتم 2 سال علتش هم بود که عمدش با هدایت مسترشدین هماهنگ کنه ارجاع داده بود. از قطع به این ور که خودش حرف زیادتر داشته میکردش 4 سال. اصلا مدل شیخ هم که شما میگه میشه 8-9 سال. اون آقای وحید بیشتر بود که به سبک قبطلی ها میده، یعنی تعداد اقوال رو مفصلتر نقل میده.
نحوه درس هم این لایه
آره. این هم نحوه درس هم هست. این هم یه نکته گروه اینه، همین تو محاصرین آقای عاشق جواد تبریزی معتقد همین درسته و ما باید اقوال کمتر بگیم، بعد اون اقوال رو که بگیم جوری بگیم که بقیه هم اگر دید بتونه نقد کنه. این دوتا دیدگاه هست.
عملا نمیشه.
چی؟ خب ببین شما تاریخ اصول جای این بحثا نیست. تاریخ یعنی اینه که ما بیایم اون چه که در این علم گذشته به شما بگیم. حالا تو تاریخ اختصاری که الان ما میگیم اونایی که تاثیرگذاره به شما میگیم و آدرس به شما بدیم. بعد که شما آدرس ها رو داشته باشید، خارج اصول جای اتخاذ مبناست که خب حالا تو اینا ما فهمیدیم آقا اینجا 5 قوله 4 قوله، ادله هم دیدیم، منابع هم دیدیم، حالا درستش بگید کدامه. ولی که این دو دیدگاه هست، فقط یه اشاره بکنم، این یه اشاره بکنم ولی میخوام بحث کنم. این که میگید فکرش به کار بیفته همینه، منتها بحث نه که این فکر به کار افتادن چجوریه. ببینید شما اگر منابع مثلا بچه هایی که متن مکاسب، حالا من تو سطحی که خودم کار کردم میگم، متن مکاسب و رسائل و کفار رو خوندن خوبم خوندن، مثلا مثل مرسای شبهری من اینو دیده بودم، همین درست دوری که گفتن بچه ها متن رسائل رو خوب خونده بودن، خب فکرم کرده بودن، ولی وقتی تو کفای ما ازشون میخواستن بگن چون منابع اطلاعات پایین بود اون خروجی سطحش خیلی ضعیف بود، یعنی با یه حرکت اوت میشود. در حالی که متن رسائل خوب خونده بود، خوبم فکر کرد، ما این دو دوری که اونجا رسائل کفای گفتن هر دو گروهی که داشتم همینجوری بودن، یعنی متن رسائل خوب خونده شده بود، خوبم فکر کرده بودن، ولی کن فقط همون بود، یعنی منبع اضافه. بعد وقتی که ازشون میپرسم، چون جلد اون کفای من میپرسم که تکراری نگم، میپرسیدم میگفتن فکرشون هم میگفتن، هر کدوم که گفتن با یه حرکت ساده اوت میشدن، برای منم راحت‌تر بود چون خب این حرفایی که نمیزن قبلی ها قائل داشت، اینا هم که اون منابع رو نخونده بودن در اینجا کافی بود یه اشکال از همون اشکال هایی که طرف مقابل گفته من یکیشو نقل کنم تمام میشون. ولی وقتی طرف منابع ببینه سطح فکر خیلی میره بالاتر، به خاطر اینکه خیلی از چیزهایی که اول به ذهنش میرسه اون قبلی هم گفتن، بعد جواب دادن، جواب رو میخونه، قانع میشه، یه وقتایی قانع نمیشه، در هر دو صورت چه قانع بشه چه نشه بیان نهاییش از اون بیان اولیه فاصله میگیره، چون بیان اولیه‌اش بیانی بود که نظرش این اشکال وارد بود، حالا که جواب دید و قانع شد بیانی میگه که دیگه اون اشکال از اول پیش نیاد. و اون دیگری هم که خدمت شما عرض شد که به اصطلاح قانع نمیشه، الان وقتی باش وارد بحث بشی این دیگه پخته تره، اینطور نیست که با یه حرکت از دور بگو خارج بشه، چون این حتی فکر کرده و برای این فکر داره جواب داره. منتها از اون ور این نکته هم که آخوند به نوش گفته بود که اینها به اصطلاح مفصل میگن چیز، آخوند نه سید هبت الدین شهرستانی گفته بود که اساید دیگه می اومدن میگفتن وقتی به قول خودشون میرسیدن دیگه همه خسته بودن، کسی حوصله گوش دادنش از بس طول کشیده بود دیگه، ولی تو آخوند وقتی به قول خودش میرسید تو اوج شعف بودن. بنابراین یه حالتی باید باشه که بحث فکر طلبه رو به راه انداختن که این اصل کاره همینه، ولی که هم باید جوری باشه که شما اون حالت بینابین حفظ کنید. این بعدی رو بگم، استفاده از فلسفه در اصوله، اینو بگم تمام شد، استفاده از فلسفه در اصوله. مرحوم آخون در مقایسه با اصولینی که بعد از وحید بهبهانی به این ورستن از همشون بیشتر فلسفه رو در اصول استفاده میکنه. این هم از نکاتی است که در مدارس بعد از آخوند تعیین کننده است. گروهی در همون حد آخوند میستن مثل مدرسه آغازی ها، مدرسه آغازی ها دیگه در همون حدی که آخوند فلسفه رو آورده دارن، بیشتر نمیرن. گروهی از آخوند جلوتر میرن، حتی قواعد فلسفی که دیگه آخوند هم وارد نکرده اضافه میکنن، مثل مدرسه اصفهانی. گروه دیگری، دو گروه دیگه، یه گروه های دیگه هستن که میان کم میکنن، یعنی استفاده از فلسفه رو پایین میارن، که سه مدرسه آیه بروجردی، آیه حائری و آیه نائینی جوریان، متا با این تفاوت که مدرسه آیه حائری مثلا کمش میکنن، ولی بعد میان با نگاه عقلی همونا رو میگن، یعنی فلسفه رو نگفته ولی همون حرف فلسفه است، وارد اصول آخوند نکرده، از قبل بوده. سید مرتضی بحث علیت عامه رو داره، اون طوری نیست، بحث سر چیز دیگه است، میزان استفاده از فلسفه در اصول. بله، لذا آخوند نسبت به فقهای قبل از خودش تو حداقل یکی دو قرن آخر بیشترین استفاده را از فلسفه در اصول میکنه، و در فلسفه هم تمرکزش رو مبانی حاج مله هادی سبزواری است که بر اساس اون نحوه آموزش مشخصه، و این بیشتر میشه. مثلا شما فصول که مقایسه کنید، اونا هم فلسفه دارن، قوانین مقایسه کنید، این بیشتر. ولی این نیست که آخوند بیشتر استفاده از فلسفه اصول در کل اصول داشته باشه. مدرسه اصفهانی که بعد از آخوند میان میزان استفاده بوده. پس این چند تایی گفتم یادتون باشه تو مدارس بعدی، نظریات ابتکاری که تو مدارس بعدی تعیین کنندن، تلخیص مباحث اصول و نحوه تلخیص و استفاده از فلسفه در اصول، که حالا بعد مدارس پنجگانه بعد رو که شروع کردیم این نکات رو توضیح میدم. بیاید جلو بپرسید. امام اینا مرسه حائری هم قواعد فلسفی رو استفاده نمی کنن، ولی مفاهیم فلسفی رو در قالب زبان عقلی و عرفی به کار میگیرن، که اینا رو ذهن مدرسه هاش خبر
کردن. بعضی اشتباه میگیرن، میگن که مثلا فلسفه که وارد شده مثلا علوم تکوینی هست، علوم اعتباری اومده.
ببین این شکل مال مدرسه نائینیه که علوم اعتباری هن، اینا اعتباری هن، اونا تکوینی هن، کلن نباید بیان. ولی کن این نقد های جدی داره که زیل همونجا میگن، مهمترین نقدش اینه که درسته احکام اعتباری هن، ولی مبتنی بر مساله و مفاسد واقعیه و منتهی به لحاظ اون آثار واقعی هن. در نتیجه اگر قواعد فلسفیه تو اون مبانی پیاده بشن، به لحاظ اون مبانی بتونن پیاده بشن، به تبع در اون اعتبار هم اثر میذارن. مثلا وقتی تو مساله و مفاسد واقعیه نشون بدیم اینجا اجتماع زدانه، اینجا تسلسله، اینجا دوره، و طبیعتا چیزی تو مساله و مفاسد نمیتونه اتفاق بیفته، به تبع چنین اعتباری هم صورت نخواهد گرفت. به عبارت انسانی هم به تعبیر آیه مؤمن، این اولی مال امام بود، به تعبیر آیه مؤمن ما دو جور اعتبار داریم، اعتباری محض که مجرد قرارداد اعتبار، خب طبیعتا این میتونه با یه فرض تغییر کنه، ولی اعتباریات غیر محض که مبتنی بر مسائل واسه واقعی هم یا ولو اعتباری هم بگه این طوری است که قواعد کلن جاری نشه، بعد میدونم اون قواعد به لحاظ اون مبانی جاری میشن یا نمیشن، که اگر بشن اینجا هم پیاده میشن، اگر نباشن پیاده نمیشن. تو مرسه عاشق عبدالکریم آری طوری میشه، لذا استفاده از قواعد میاد ولی که نباشه. اما اونایی که حالا تو مدرسه بعد بگیم، اونایی که سعی میکنن کلن استفاده نکنن، میشه مدرسه نائینی آقای خویده، اینا تلاش میکنن آقای خویی هم طور عاشق جواد هم طور قواعد فلسفی رو کلن اجرا نکنن، چون میگن اینا اعتباریاتن و اونا تکوینیاتن، اونا هم که هستن اون ورش هم هست. مرحوم هاشمند حسین اصفهانی وشوداش معتقدن که نه، اگر چیزی به لحاظ فلسفه میشه مبنا، تو بحث اشتباه تعریف میده، فلسفه میشه مبنا، مبنایی رو میشه، اگر به لحاظ مبانی چیزی ممکن نباشه و معقول نباشه، اصلا در اون حیطه شارع اعتبار انجام نخواهد داد، که این دیدگاه میزان استفاده از فلسفه رو در اصول بیشتر خواهد کرد. اینا رو تو مدارس پنجگانه بعدی باید بگن. اگر نظرت که نظر ما چیه؟ ما همون حرف مرساش رو میگیم، باید بریم رو مبنا. بعضی مثال هم بزن، مثلا در اجتماع امرانه میگن وجوب حرمت در شعباد اگر معنون باشه میشه اجتماع زده جایز نیست، این به لحاظ مبانی هم پیاده میشه، چون میشه مصلحت غالبه، مفسده غالبه شعباد ممکن نیست، پس اینجا استفاده از این قاعده به جا بود. اما مثلا تو مقدمه واجب آخوند میاد میگه که اگر مقدمه واجب بخواد واجب بوده باشه، بعد دو تا وجوب میاد، یه وجوبه به اصطلاح یک وجوبه که اینجا وجوب مقدمی میخواد بیاد که مجهوله تو مقدمه داخلیه، یه وجوب هم که به طبع میخواد بیاره میشه اجتماع مثنین و این درست نیست. خب این اجتماع مثنین به لحاظ مبادی ایجاد نمیشه، چون به لحاظ مبادی میتونه تاکید همون مصلحت قرار بگیره و در نتیجه اینجا استفاده از قاعده درست نیست. این مختار ما میشه کراته، این مختار مدرسه حائری هم همینجوره اساسش خب کلمه شاگردش، یعنی میان میبرن تو مبادی، اگر اون قاعده به لحاظ مبادی جاری بشه اجرا میکنن و الا نه. اون دیدگاهی که شما گفتید میشه مدرسه های
خودی، اینه که فلسفه زیاد کار کرد.